آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمی،
یه همراه.
ما دنبال هموطنی
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته میشیم، به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
هموطنان عزیزم، صحبت میکنیم با جناب آقای علی پیروز، تحلیلگر محترم مسائل سیاسی و به خصوص راجع به منطقه غرب آسیا و اهمیت اون صحبت میکنیم. خب ایران به پایگاه علودید حملاتی رو داشت و این حملات در دنیا باعث شگفتی خیلی ها شد. آقای پیروز، این خیلی ها شامل نیروهایی هم میشه که شاید چشم امیدشون به ایران بود.
دقیقا.
کسانی که مظلوم واقع شدن، کسانی که همیشه تو سری این قلدرها رو خوردن و حالا یکی پیدا شده که اصلا جرأت میکنه واقعا پایگاه آمریکایی‌ها رو بزنه. حالا بماند که خیلی هم شادیشون رو تو دلشون نگه داشتن و تابلو نکردن تو دنیا، حتی خیلی از قدرت‌ها، شاید مثل روسیه، مثل چین، یعنی اونا هم یه آخیشی گفتن احتمالاً، ولی خیلی به قول جوان‌ها تابلو نشد.
حتی کشور عربی.
دقیقاً. به نظر شما از نظر روانی چه تأثیری روی اون نیروهایی که ما میگیم نیروهای مقاومت، و خب برای اونا بله خار تو چشمشونه، بعد از هفته اکتبر انگار یه ذره روحیه این نیروها هم خالی شده بود، ولی یمنی ها اومدن پای کار، حمله العودید چقدر تأثیر داشت روی روحیه این نیروها؟
بذارید من یه مقداری عقبتر برم مجدد.
بله.
ببین، قضیه اینه که برای کسی که میخواد منطقه رو متحد بکنه، کسانی که در این مسیر گام برمیدارن، یعنی متحد، برای رومی هایی که دارن اتحادی رو علیهشون شکل میدن، بهش میگن چی؟ میگن تروریست. اونها برای ما تروریست کیه؟ آن که اتحاد جغرافیایی ما، اتحاد منطقی ما رو بهش صدمه میزنه، او تروریست برای ما.
حالا بماند که ما نیومدیم سر کوچه شما، تو خونه شما،
شما اومدید تو خونه ما. دقیقا. بعد از اون طرف هم فقط این نیست، اینجاست جغرافیای ماست، ما حتی اقدام به ترور نمی کنیم. شما سرداران ما رو ترور کردید، یک بار سردار سلیمانی رو ترور کردید، با وقاحت اومدید اعلام کردید، این بار هم چندین در واقع جنرال بزرگ ما رو هدف قرار ترور کردید، عملا ترور کردید، یعنی تمام دنیا دید، خودتونم گفتید.
بله.
قدرت ما در اینه که ما تاب‌آوری داریم، قدرتمندیم. خب این بحث کلانشه. در بحث در واقع امروز و منطقه، ببینید یمنی ها وقتی اینو میبینن، کشورهای در واقع محور مقاومت وقتی اینو میبینن که ایران چشم رو زد، دقت کردید وقتی که اسرائیل به لبنان حمله میکرد و جنگ در واقع با لبنان اتفاق داشت میفتاد در کنار غزه، حملات به غزه، حزب الله داشت چیکار میکرد؟ داشت چشم رژیم صهیونیستی رو در واقع مرزهای خودش میزد، چشم اطلاعاتی او رو داشت میزد. وقتی العودید ضربه خورد، یعنی اون چشم بلندی که میتواند دامنه بسیار بسیار وسیع رو هدف قرار بده یا پوشش بده خورد. خب وقتی این خورده میشه، یمنی هم دست بازتری برای فعالیت داره، حتی در افغانستان هم دست بازتری برای فعالیت وجود داره، میاد در عراق و شامات هم همین وجود داره. یعنی اون نمیتونه دیگه ماهواره‌ها رو لینک کنه، نمیتونه خود سامانه‌های روی زمین رو لینک بکنه. و فقط هم این نبوده، من اینو توضیح بدم که در اون حمله اتاق فرماندهی و کنترل که قلب و مغز پایگاه بود هم هدف قرار گرفت، آشیانه‌های تعمیرات و نگهداری هواپیماهای پهن‌پیکر رو هدف قرار دادن که توش هواپیماهای B-52 B-1 می نشست، آواکس ها می نشستند و در واقع هواپیماهای یا تانکرهای سوخت‌رسان می نشستند، هواپیماهای جاسوسی و جاسوسی الکترونیک می نشستند. و اتفاقی که افتاد خیلی جالب تر بود. ما در این حمله سامانه های پاتریوتی که اونجا مستقر بودن، که خودشون هم هدف قرار گرفتن، سعی کردن اینا رو مهار بکنن. ببینید، این که فکر کنید ما ادعا می کنیم این تصورات رو من بهتون منطقا میگم. ببینید توان پاتریوت در واقع موشک های پاتریوت 5.5 ماخه است و توان موشک های بالستیک قدر ما که مربوط به 20 سال پیش ما هستند در واقع 7 الی 8 ماخه. خب نمیتونست مهار بکنه و این یه پیغام خیلی خیلی جدی به تمام کسانی بود که دل به آمریکایی‌ها خوش کرده بودن. سامان پاتریوت شما نمیتونه از شما محافظت کنه.
همون سامان... به نظر میاد معادلات تغییر کرد و راجع به این تغییر معادلات با علی آقای پیروز گپ و گفتمون رو ادامه خواهیم داد.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان. هموطنان عزیزم وقتتون بخیر. در باب پایگاه الودید مسائلی رو شنیده بودید. امشب فکر میکنم نگاهمون متفاوت تر بود به این پایگاه، اهمیتش، چگونگی حمله ایران، چگونگی پاسخ ندادن آمریکایی ها که علی آقای پیروز گرامی فرمودن و من ازشون یاد گرفتم. انشالله که برای شما مفید بوده باشه. تا الان آقای پیروز با توجه به این نکاتی که فرمودید چقدر معادلات منطقه تغییر کرد؟ رژیم صهیونیستی هنوزم با قلدری صحبت میکنه، تهدید میکنه، نمیدونم این مسائلش ادامه داره، ولی به نظر میاد به گفته خیلی از کارشناسان واقعیت رو نمیشه انکار کرد که اینا غافلگیر شدن، از این جهت که فکر میکردن خب کار جمهوری اسلامی تمومه و ما دیگه با یه سرعت خیلی بیشتری منطقه رو میبلعیم همراه با آمریکایی‌ها. دیگه ترامپ هم که به صورت املاکیوار خودش دست به جیب و اومد و ما میزنیم و تسلیم شید و با اون ادبیات خاص خودش که همه دنیا دیگه براشون عیانه، حتی به طنز توی شبکه‌های اجتماعی اداشو در میاره. با این اوصاف غافلگیریشون و حمله‌ای که حتی به العدید شد، معادلات منطقه، میخوام یه مقدار حول محور حمله به العدید نگاه بکنیم، آیا به نظر شما تغییر کرده و در ادامه کشورهای عربی محور مقاومت امثال اینا فکر میکنید چه واکنشایی نشون میدن؟
ببینید در جنگ برای شما وقتی مسئله بقاست باید تمام تلاشتو بکنی که روحیت حفظ بکنی، باید تمام تلاشتو بکنی که احساس این حسو بدی که من ضربه‌ای نخوردم، من یه دونه کشته دادم. ببینید خیلی حرف خنده داری بود. شما در نبرد اکتبر 120 هزار نفر کشته دادین در برابر سوریه، خیلی حرفه. بعد امروز ادعا میکنید که ما اینقدر کشته‌های کمی دادیم. این یک چیز داره، تاریخچه داره که چرا در واقع اسرائیلی حرفو میزنه. اما ترامپ داره میگه که من میگیرم، من این کارو میکنم، من میام اینجا برج میسازم، من میام غزه رو تخلیه میکنم. گفتن دیگه تاش مجبور شدن چیکار کنن؟ برای اینکه به نتیجه برسن آب و غذا و همه چیز رو به روی مردم غزه بستن، یعنی به اینها گرسنگی عمدی دارن میدن که کاری که یک زمانی با ایرانی ها کردن، یعنی در اواخر در واقع سال 1289 تا 1293 این اتفاقات در ایران افتاد، قحطی هایی که دادن و فقط در ایران در تهران 3 میلیون نفر کشته شدن.
و اگه بریم اخبار رو نگاه کنیم، همین آقای نتانیاهو اگه اسمش رو حتی بتونیم با پیشوند آقا ذکر بکنیم، برگشت گفتش که مردم غزه رو ما بهشون احترام میذاریم، هر جور خودشون دوست دارن، دوست دارن برن مصر، دوست دارن. وقتی دیدن اینجوری نیست اون روی پلیدشون رو نشون.
دقیقاً اصلا همه جا همینه، به ژاپنی هم همینو گفتن، به مردم ویتنام هم همینو گفتن. این یه استراتژیه. ببینید همونجوری که ابتدای برنامه گفتیم، سخن هم اگر برای منافع دروغ شما میتونید بگید، میتونید فریب بدید، میتونید برای اینکه جامعه رو از خودش تهی بکنید. ببینید جامعه اسکلت داره، اسکلت یک جامعه نظامیه که اون جامعه به خودش میگیره. یعنی ببینید نظام چیزی نیست غیر از تعریف دیگه.
بله،
ما برای اینکه کار بکنیم مثل یک ماشین باید نظام رو داشته باشیم. مردم رو از نظام توهین بکنید، اینجوری این به هم می‌ریزه، شما میتونید بهش غلبه بکنید. آن چیزی که میخواد اتفاق بیفته همینه. فرق نمی‌کنه چه نظامی اصلا اینجا روی کاره. اونا میخوان به در واقع ایران رو از حیث ژئوپلیتیکی تخلیه کنن، محصورش بکنن و حذفش بکنن. این کاری است که اونا میخوان انجام بدن. یعنی اینجا اکنون هر نظامی، قاجار، نمیدونم صفوی، پهلوی، هر چیز دیگه ای روی کار بود، اونا همین کار انجام میدادن و ما قاعدتاً باید اینو بشناسیم. اگر نگاه تاریخی داشته باشیم باید اینو بشناسیم که بازی او این همین است و میخواد کارو برای خودش ساده بکنه. برای همین برمیگرده میگه که شما قرار من شما رو خوشبخت بکنم. مگه به مردم عراق همینو نمیگفتن؟ مردم عراق وقتی هواپیمای جنگنده های آمریکایی وارد عراق شدن، روی پشت بون‌ها رفتن، براشون دست تکون دادن و فکر کردن در کوله پشتی آمریکایی‌ها خوشبختی است.
آقا بیخ گوش زمانیمون سوریه، گفتن جولانی بیاد دیگه دروازه های تمدن باز شد و شکوفایی سوریه و رسانه‌ها شروع کردن جشن گرفتن. با همون سوریه نتانیاهو چیکار کرد؟ پوستشون رو داره میکنه،
داره تجزیهشون میکنه، داره دروزی ها رو جدا میکنه، داره کرد ها رو جدا میکنه، میخواد به کوریدور داوود خودش برسه. حالا تو برنامه بعدی رو توضیح خواهیم داد
انشالله. پس با حمله به العدید و اون غافلگیری که معادلاتشون درست نیومد، جمهوری اسلامی سقوط نکرد، مردم منسجمتر شدن، نیروهای مقاومت انگار روحیشون بهتر شد، چطور میبینید معادلات تغییر کرد تو غرب آسیا؟
معادلات، ببینید معادلات تداوم داره. یعنی این که ما بگیم ببین جنگ
آنی نیست، میدونم، بله،
جنگ مجموعی از نبرد هاست.
بله. فراینده.
آره فراینده. ببینید عزیزان، ما همه جنگ ها رو باید نگاه بکنیم، همیشه پیروز نیستیم و فکر نکنید که همیشه پیروز بودن یعنی پیروزی نهایی.
دقیقاً.
شما مجموع این نبردهایی که انجام میدید تا نتیجه جنگ رو مشخص میکنه. ما پیروزی های متعددی داشتیم در طی 20 سال گذشته و موفقیت‌های بسیار زیادی داشتیم و شکست‌هایی هم وجود داشته. یه جایی نشده اون چیزی که ما می‌خواستیم. اسد فریب دیگران رو خورد و پذیرفت، چنانچه که نمی‌دونم آقای اشرف غنی این کار انجام داد. همون پلن در سوریه تکرار شد. بله. ولی خب این به معنی نیست که ما معادله رو باختیم یا معادله رو بردیم و غربی‌ها هم همینطور. در اینجا ما فقط وایزمن رو اگه به عنوان مغز رژیم صهیونیستی، مغز علمی رژیم صهیونیستی بگیریم، با 120 انستیتوش هدف قرار گرفت. باقی جاهایی که هدف قرار گرفت یک لیست بلند بالایی است. حالا فرصت شد من میخونم اون براتون. ولی اینها هدف قرار گرفتن. رژیم صهیونیستی که تا روز چهارم تمام اروپا، یعنی ترورکای اروپایی میگفت، حتی بلژیک و دیگران بهش میگفتن ما ازت حمایت میکنیم، برو که به قول بلوچه ها برو که نداری، پشت شما رو وایسادیم و میتونیم تصرف بکنیم و ایران رو مهار بکنیم. اما یه دفعه دیدن نه، ورق برگشت، یک بار ادبیات اونا تغییر کرد. اومدن گفتن آتش بس، آتش بس، آتش بس. چرا؟ ببین اونا توقع داشتن که همون جوری که ما در العدید گفتیم رادارهای ما رو کور بکنن، احساس کردن رادارهای ما رو کور کردن. اما ایران اینجا از در واقع بازی فریب استفاده کرد، بخشی از رادارهاشو خاموش کرده بود و رادارها تونستن برگردن و جنگنده ها تا قبل از اینکه رادارها برگردن، جنگنده های ما جنگنده های اونا رو هدف قرار دادن. ببینید ما 90% آسیبی که دیدیم از داخل دیدیم. من همیشه گفتم ایران در هیچ زمانی از تاریخ از دشمن شکست نخورده، بلکه از خائنین لطمه دیده.
بله.
این رو فراموش نکنیم. دیگران بر ما، بر دژ ایران چیره نشدند. متاسفانه همیشه چوپانهایی بودند که دست اسکندرها رو گرفتند و آریو برزنها رو دور زدند. این مسئله است که ما باید مد نظر قرار بدیم. ببینید سهراب به نام ایران برای ایران با افراسیاب همدست شد. پدرش میدونست فرزندشه ولی او رو کشت، براش سوگواری هم کرد. چرا؟ چون هم عزیز بود هم دست دشمن بود، هم نادانی کرد. این اتفاق اینجا هم افتاد. برمیگردم ببینید، ما در اون مدت بسیاری از جنگنده های اسرائیلی و آمریکایی رو هدف قرار دادیم به دلیل ملاحظاتی، اینا گفته نمیشه، بعضی در این مسائل گفته نمیشه، من اینجا نمیدونم که باید این رو بگم یا نه، ولی خب این
مردم ما هم خیلی هوشمندتر از این حرفان، میدونن چه اتفاقاتی افتاده، به خاطر همینه که دلشون قرص و گرمه.
بعد این اتفاقات که افتاد، ببین ترامپی که هی چرت که میندازه، یه دفعه میبینی که سهام لاکیت مارتین داره فوت میکنه، بعد اون صدمات هم به العدید وارد شده، میاد میگه چی؟ میگه که اعلام نکنید، من میگذارم شما این کار انجام بدید، این میزان نفت رو بفروشید، این فلان این کار انجام بدید و این سود رو ببرید، هژمونی روانی منو تخریب نکنید، سهام من داره فرو میپاشه، دست به دامن آلمانی ها میشن یا تحت فشار میذارن آلمانی ها رو که بیان سفارش F-35 بدن، در حالی که هندی ها سفارششون رو کنسل کردن و اینا صدماتی بود برای آمریکا. و در منطقه هم معادلات تغییر کرد. ببین دوستان عزیز، وقتی که آرامکو هدف قرار گرفت، جامعه عربی نگاهش تغییر کرد و متوجه شد که امریکایی که روش حساب کرده بود که از ما دفاع خواهد کرد، امریکای هژمونی بزرگ در واقع 80 سال بعد از جنگ جهانی که شوروی هم نتونست بهش غلبه بکنه، از ما حمایت میکنه اما نتونست بکنه. این تأثیر میگذاره. ببین اینها معادلات رو تغییر میده. این به معنی نیست که خباثت اونها تمام بشه، ولی برای اونها معادله تغییر میکنه. و در برنامه بعدی من این توضیح خواهم داد که در واقع بحث سوریه و پیمان ابراهیم دنبال چه چیزی بود و چگونه میخواست این معادله رو عوض بکنه الان در چه شرایطی.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای پیروز عزیزین و ممنونم. متشکر از شما که ما رو شنیدید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، نظر انتقاد پیشنهادتون برای ما در این برنامه روی چشممون جا داره. و 3881 هم که سامانه پیمکی شبکه جوان، امیدوارم بحثمون براتون مفید واقع شده باشه. ایرانیان اصیل و محترم، ارادتمند، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به نام خدا و سلام. سلام به روی ماه همه شما نوجوانای نازنین ایرانی، بالاخص اهالی باشگاه رادیویی نوجوان که هر روز در ویژه برنامه‌های خاص جور با جور به مدت 15 دقیقه برنامه‌سازی می‌کنید و همراه ما هستین. از همه نوجوانای ایرانی دعوت می‌کنم امروزم صدای برنامه جور با جور رو با عشق و ارادتی که به همه شما داریم از رادیو جوان بشنوید. پویش سخنی با رهبر شهیدم، آخرین صحبت شما با رهبر شهید انقلاب اسلامی چیست؟ شما نوجوان ها میتونید حرف دلتونو در قالب نامه کوتاه به رهبر عزیز ملت ایران بنویسید و برای ما به شماره 0935-295-1250 ارسال کنید. با ما در پویش سخنی با رهبر شهیدم همراه باشید و بگید آخرین صحبت شما با رهبر انقلاب اسلامی چیست؟ پویش سخنی با رهبر شهیدم.
دیده بودیم تو را در سفر، اما این بار بوی برگشت نمیداد نسیم سفر. تا ابد نور دل و دیده مشتاقم با شرح اسفار تو با شرح دای سهرت.
از خاکستر دیروز قامت برکشیدیم، نبا تکیه بر دست های بیگانه که با تکیه بر قدرت ایمان و اراده خیش. 47 سال از آن بهار سرنوشت گذشت، سالهایی که برای جهان مستکبر شگفت و برای ملت ما تاریخ افتخار بود. از صفر آغاز کردیم، در محاصره کینه‌ها، زیر سایه تهدیدها، اما هر سنگ اندازی به جای آنکه ما را زمین بزند، به سکوی پرتابی برای پرواز بلندتر تبدیل شد.
تصور کن یه لحظه همه صداهای دنیا قطع بشه و فقط صدای باد رو بشنوی. بادی که از 47 سال پیش داره میوزه. سال 1357. تو کشور ما تازه انقلاب شده و با اومدن امام همه چیز تازه داره شروع میشه. هممون داریم رویا میبافیم برای یه ایران آباد. اما درست زمانی که ایران داشت رو به راه میشد، دشمنا دست به کار شدن. اونا نمیخواستن ایران پیشرفت کنه. صدام حسین به تحریک قدرت‌های خارجی به ایران حمله کرد. اونا میخواستن ما رو به عقب هل بدن. خونه ها، مدرسه ها و حتی بیمارستان ها رو بمباران کردن و همه چی ویران شد. اما اونا یه چیزی رو حساب نکرده بودن. ایرانی ها. اینجاست که معنای واقعی جوانمردی ایرانی خودش رو نشون میده. مردم و رزمنده های ما با دست خالی اما با قلبی پر از ایمان وایسادن. وایسادن تا به ما یاد بدن وقتی میخوای از خونت دفاع کنی، هیچ قدرتی نمیتونه جلو تو بگیره. و خونه همه ما ایرانه. ما از دل اون آتیش و خاکستر نه تنها شکست نخوردیم، بلکه یاد گرفتیم چطور خودمون رو بسازیم. اون جنگ به ما استقلال و خودباوری رو هدیه داد. و ایران امروز ما چقدر متفاوته. ما از اون نقطه صفر رسیدیم به جایی که ماهواره‌های نوید و پارس رو با موشک‌های خودمون به فضا می‌فرستیم و تصاویر دقیقی از زمین می‌گیریم. تو حوزه سلامت نه تنها وابسته نیستیم، بلکه داروهای پیچیده سرطان و پلاسماهای درمانی رو با کمک دانش هسته‌ای خودمون می‌سازیم. در صنعت دفاعی پهپادهای رادارگریز و موشک‌های دقیقی داریم که قدرت‌های بزرگ دنیا رو به حیرت واداشته. ما از زیر خاکسترها بیرون اومدیم و تبدیل شدیم به یکی از قدرت‌های علمی و نظامی منطقه. از نانوتکنولوژی تا انرژی هسته‌ای و صنایع دفاعی پیشرفته. اینا و هزاران پیشرفت دیگه حاصل نگاه ما میتونیمه. اما الان نوبت ماست. نوبت ما نوجوانای امروزه که باید با ایستادگی و دانش خودمون مقاومت کنیم. ما باید در ادامه همون مسیری که با خون پاک شهدا شروع شد اجازه ندیم کسی باور ما رو بشکنه. ایران همیشه زیر فشار بوده، اما همیشه بالنده و با افتخار بوده.
جز راه عزت راهی نرفتیم، جز راه عزت راهی نرفتیم، با انقلاب رو پرچم ما میمونه تصویر الله، رو پرچم ما میمونه
تصویر الله،
آره رو پرچم ما میمونه تصویر الله، باور داریم به وعده نسل من الله، باور داریم به وعده.
در روزهایی که ایران قامت سبز خود را زیر سایه سنگین ظلم خمیده میدید، شما پاسداران سرفراز و سربازان دلیر این مرز و بوم چونان کوه ایستادید. در رگ‌هایتان غیرت جاری بود و در نفس‌هایتان عطر آزادی. هر قطره خونی که بر خاک ریختید بذری شد برای شکوفایی درخت استقلال.
به نام وطن، برای وطن. سلام به شما، با من نونا معظمی همراه باشید. شهادت پر افتخار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و جمعی از سرداران دلاور کشور عزیزمون رو خدمت یکایک که شما نوجوانهای عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که تک تک ما به نوبه خودمون بتونیم ادامه دهنده ی راه این شهدای گرانقدر باشیم. از کردستان تا تهران، روایتی از زندگی شهید سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. شهید سید عبدالرحیم موسوی در سال 1339 در شهر قم زاده شده. پدرش صاحب کارگاه ریسندگی بودن و از 6 سالگی در اونجا کار کردند. شهید موسوی در 23 سالگی ازدواج کردند و 2 فرزند پسر دارند. ایشون گفتن که مدرک داوری فوتبال دارن و تجربه مربیگری هم داشتن، اما به دلیل استرس‌های شدید هیچ وقت نتونستن بازی‌های تیم ملی فوتبال رو نگاه کنن. ایشون در سال 1358 به عضویت ارتش جمهوری اسلامی ایران در اومدن و از همون سال تحصیل در دانشکده افسری نیروزمینی ارتش رو آغاز کردند. ایشون در جنگ ایران و عراق هم حضور داشتن. ابتدا به منطقه کردستان اعزام شدن و در لشکر 28 کردستان در جبهه های جنگ غرب حضور پیدا کردن. سپس به گروه 33 توپخانه نیروی زمینی ارتش پیوستند. در خرداد سال 1404 پس از ترور سرلشکر محمد باقری توسط رژیم صهیونیستی، شهید موسوی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند. حالا که بیشتر با شهید سرلشکر موسوی آشنا شدیم، خاطره ای از شهید امان اللهی بشنویم از زبان این فرمانده بزرگوار.
یه روز تعدادی از اسرا رو آوردن دانشگاه افسری توی این سالن تربیت بدنی، تعداد زیادی رو آورده بودن اونجا. شهید امان اللهی گفت بریم اینا رو ببینیم. میدونید که خود شهید امان اللهی خیلی زود به علت اینکه تمام اعضا جوارحش دچار مشکل شده بود، ایشون رو با یه تعداد اسرا دیگه عوض کرده بودن، زودتر از بقیه اومده بود. گفت ما رفتیم داخل سالن، همینجور که دور اون سالن قدم میزدیم یه مرتبه یه دونه از این اسیرا تا امان اللهی رو دید فرار کرد رفت وسط اسرا. گفت امان اللهی گفت برید اینو بیارید بشین. رفتن این آوردن، تا آوردن جلو افتاد رو پای محمود، شروع کرد پای محمود رو بوسیدن و گریه کردن. میگفت او گریه میکرد، محمودم گریه میکرد. اون از ترس گریه میکرد، محمود از قدرت خدا گریه میکرد. گفت محمود برای من تعریف کرد، گفت زمانی که من اسیر بودم اونجا این با دم قاشق فرو میکرد تو محل تیرهای من، اونجایی که زخم ایجاد شده بود، فشار میداد که از من اطلاعات بگیره. همین آدمی که الان